جوان در آینه دهان شما در اکرامی و جوان عزیز سلام، وقت شما بخیر. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه ای هفته جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. جوانان عزیز، امیدوار هستیم که همه شما صحتمند باشین. هفته ها و روزهایی را که در خانه هستین به خوبی و خوشحالی بگذره. در برنامه امشب جوانان عزیز، ما در مورد این صحبت میکنیم که تضاد منافع جوانان و زنان با طالبان در چی است؟ آیا میان خواسته های جوانان با طالبان تضاد منافع وجود داره یا توافق؟ در برنامه امشب ما مهمان عزیزی داریم که مهمان ما از عبدالنصیر فولاد، استاد یکی از پندونهای خصوصی و همچنان جوان فعالی که در بخش صلح همیشه کار کرده. این برنامه یا صحبتهای ما با آقای فولاد از قبل صورت گرفته است. امیدوار هستیم که برنامه ای را که ما حال تقدیم شما میکنیم مورد توجه آن قرار گیرد. خب آقای فولاد، تشکر از اینکه در برنامه ما حضور یافتین. موضوع بسیار جالب، ما در صفحه فیسبوک شما خواندم که عنوانی تضاد منافع جوانان و زنان با طالبان است. اگر شما لطف کنین بیشتر در این مورد بگوین که تضاد منافع جوانان و زنان با طالبان در چی است؟
تشکر از شما. با عرض سلام و احترام به شما، همکاران محترم شما و شنوندگان گرامی صدای آمریکا، بهتر است بحث را به لحاظ نظری از جای دیگر آغاز کنیم و کم کم بیایم به سوال شما پاسخ خواهم گفت. در بحث صلح در افغانستان یک بحث پیچیده هستند، ابعاد دارای ابعاد مختلف می باشد. ما می پردازیم به این که اول افغانستان، وقتی که ما می خواهیم در افغانستان صلح را به وجود بیاریم یا صلح پایدار و عادلانه در افغانستان تأمین شود، ما ضرورت به سه اجماع داریم در صلح پایدار و عادلانه در افغانستان، یا ضرورت به سه اجماعی که او ما را کمک نکنه ما به صلح پایدار دست پیدا بکنیم.
خب.
اولین اجماع، اجماع ملی در سطح افغانستان است، این بعد داخلی صلح افغانستان. دومین اجماع، اجماع منطقه صلح در افغانستان هستند، یعنی کشورهای زنف در افغانستان، کشورهایی که تهدیدات مشترک و منافع مشترک داره و زدخل است در افغانستان، اجماع این کشورها مهم است. این کشورها کشورهای همسایه است، کشورهای منطقه است. و سومین اجماع، اجماع جهانی هستند که بازیگران و خصوصا قدرت‌های بزرگ به این اجماع برسه که افغانستان، صلح در افغانستان منافع همه ما را تأمین میکنه و بر منافع همه ما هستند. این مهم هستند، تأکید میکنیم و متناسب به دو دیدگاه و دو نظریه و دو دیدگاهی که در نظام بین الملل و در روابط بین الملل مسلط هست و امروز کشورها از این دو دیدگاه پیروی میکند. دو دیدگاه، این دو دیدگاه، یکی دیدگاه واقع گرایانه هست و دیدگاه، و دیدگاه دوم دیدگاه آرمان گرایانه هستم. که ما از این دو دیدگاه ببینیم که آیا این سه اجماع، اجماع که پیشتر اشاره کردم، آیا در افغانستان شکل میگیره برای تأمین صلح پایدار و عادلانه یا خیر. صلح ذاتاً یک عنصر آرمانگرایانه هست. فهم صلح هم یک فهم آرمانگرایانه هستند، یعنی همه چیز را خوب در این بحث، یعنی همه چیز را خوب بدانیم. با صورت کلان اگر استراتژی ها را با عنوان ابزار دستیابی صلح بدانیم، عنصر تاثیرگذار بر خلق استراتژی یا متاثر از دیدگاه ریالیستی که بیشتر اشاره کردم هست، و یا واقع گرایانه و متاثر از دیدگاه آرمان گرایانه هستند. در یک ارزیابی کلان و متناسب به تجارب و کارنامه استراتژی کنشگران منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی می توان دریافت که عناصر تاثیرگذار رسول در افغانستان یا بر خلق استراتژی‌های یا متغیرهای واقع‌گرایانه در ارتباط هستند. یعنی ما دیدگاه واقع‌گرایی یا ریالیستیک بر تأمین صلح در افغانستان را بیشتر تا توجه کنیم، یعنی خوشبین زیاد نباشیم که یک کشور اگر حضور نظامی یا حضور سیاسی در افغانستان داره، این به خاطر بر مبنای منافع افغانستان هست، بر مبنای تئوری واقع گرایانه. ما باید منافع بازیگران بین‌المللی را در صلح در افغانستان در نظر بگیریم. این یک واقعیت هست. در حالی که فهم ما و انتظار ما از استراتژی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کنشگران قربان‌گرایانه هست، یعنی استراتژی مواجه با صلح ریالیستیک است، در حالی که انتظار ما قربان‌گرایانه هستند. این دو دیدگاه مسلط، یعنی در دیدگاه واقع‌گرایانه دیدگاه مسلط در مناسبات بین‌المللی بازیگرانه هست، این را ما باید جدی بگیریم و این دو دیدگاه مهم هست و ما باید بر مبنای دیدگاه ریالیستیک در گفتگوهای صلح منافع کشورهای زدهحل در افغانستان و کشورهای زنف در افغانستان را در نظر بگیریم. اما آمدیم در بحثی که چی نقش را و پست که در صفحه فیسبوک ما با شما لطف کردین اشاره کردین، چی به
تضاد منافع، بله
تضاد منافع میخواییم در این مورد اشاره کنم. در قسمت زنان و جوانان که چی نقش را در صلح پایدار داره و زنان و جوانان با عنوان قشر کلان اجتماعی، که شما فکر کنید زنان نصف جامعه افغانستان را، نصف جمعیت افغانستان را شکل میده، بر اساس آمارهای اخیری که منتشر شده، البته آمارها ممکن دقیق نبوده باشه، بیشتر بر اساس یک سری تکنیک ها هستن که بعضی نهادها اشاره داشتن که 67%، بعضی نهادها اشاره داشتن 62% نفوذ افغانستان را جوانان تشکیل میده. بر مبنای این جمع‌آوری و دیتا ها به این نتیجه میرسیم که یک قشر بزرگ اجتماعی افغانستان وجود داره و از چشم بازیگران و کارگزاران نظام سیاسی متاسفانه دور افتاده، و این قشر زنان و جوانان هستند. زنان و جوانان علی‌رغم که اکثر نفوس افغانستان را شما فکر کنید ممکن 70% یا 80%، این دو قشر بزرگ ما نفوس افغانستان را تشکیل میده.
بله.
سوال اینجاست که تضاد منافع زنان و جوانان با طالبان چیست؟ تضاد منافع دارد زنان و جوانان یا توافق دارد با طالبان؟ بله. و این پرسش که شما کردین پاسخ خواهیم گفت. بر اساس تجربه تاریخی که در افغانستان شکل گرفت و 5 سال نظام طالبانی در افغانستان حاکم بود، تضاد ما برداشت ما ایست که زنان و جوانان افغانستان با نظام طالبانیزم تضاد منافع داره. این تضاد منافع روی چی مبناها و چی مؤلفه و شاخصها هست؟ اولین تضاد منافع روی آزادی داره. نظام طالبانیزم که در افغانستان تجربه شد، آزادی های اجتماعی را هرگز نمیپذیره و در اون زمان هم نپذیرفت. جوانان و زنان خواسته هایی دارد که در یک نظام آزاد، عادل و دموکراتیک تأمین میشه یا تحقق پیدا میکنه. آیا طالبان آزادی های زنان و جوانان را که در این مدت در افغانستان اگر ما مقایسه بکنیم، افغانستان دوران طالبان و افغانستان بعد از 2001 و تا امروز، پیشرفت‌ها و تغییراتی که در این دو مرحله تاریخی رخ داده، این ما باید یک نگاه مقایسه نسبت به این دو مرحله داشته باشیم. عرض کردم که یک از تضادها آزادی هستند، دومین تضاد ایستند که نظام آموزشی مختلف که وجود داشته باشه طالبان میپذیره. و باور ما اینست که جوانان و زنان خواسته هایی داره که در یک نظام عادل، دموکراتیک و آزاد تحقق پیدا میکنه، اما در نظام طالبان از یک نظام بسته هست که این چیز اتفاق نخواهد افتید.
آقای فولاد، شما من حیث یک جوان، اگر همچون نظام در افغانستان رونما شوه یا بمیان بیاید، خواست شما من حیث یک جوان در این نظام چی خواهد بود و چی تفاوت های از زمان کنونی شاید داشته باشه، چی متفاوت خواهد باشه در اون زمان؟
تشکر از سوال شما. باور ما به عنوان یک شهروند افغانستان است که هر نظام در افغانستان باید مشروعیت خود را و مشروعیت حکومت خود را، مشروعیت تمام نهادها باید از مجرای آرای مردم یا از مجرای آرای مردم باید به وجود بیاید، نه اینکه یک نظام انحصارگر اقتدارگرا از بالا به پایین به وجود بیاید. ما اول این بحث کنیم که آیا همه طالبان وقتی که میآید با چی مکانیزم با چی مبنا بیاید؟ طالبان چالش داره، چی چالش صد راه طالبان وجود داره؟ ما باور ما ایستن که اولین چالش، چالشی همین جوانان و زنان هستن که در مقابل طالبان ایجاد میکنن. جوانان و زنان چی بخواید؟ در بعد از 2001 حضور زنان در نهادهای مختلف، در رسانه‌های مختلف به وجود آمد، حضور جوانان در قالب نهادهای مختلف، در دانشگاه‌ها، در عرصه آموزش پرورش به وجود آمد. آیا طالبان میتونه چنین چیز را به وجود بیاره یا خیر؟ آیا به خواسته های این قشر بزرگ اجتماعی و این نیروی بزرگ اجتماعی به وجود میتونه تمکن بکنه یا خیر؟ چیزی که ماکس وبر به معتقد هست، ماکس وبر میگه که سیاست به گونه گریز ناپذیر ریشه در جامعه داره.
بله.
یعنی ما باور ما ایست که اون چیزی که در نظام اجتماعی جریان دارد، در نظام سیاسی جریان دارد، بنگر این در نظام اجتماعی جریان دارد. یعنی ما نگاه ما این است که سیاست و قدرت و حکومت باید از پایین به بالا باشه، یعنی مبتنی بر خواست شهروندی افغانستان باشه. و خواسته های جوانان مشخص است و جوانان قشر بزرگ اجتماعی را تشکیل میده. جوانان و زنان باور میست که مشروعیت بخشی هر نظام باید از مجرای آرای مردم و مبتنی بر خواست شهروندی بوده باشد و تا بتانه که یک نظام عادل و دموکراتیک را به وجود بیاره. و طالبان در قسمت افکار طالبانیزم از یاد نبریم که طالبان تغییر نکرده. طالبان اونم طالبانی هستند که در 1996 کابل را تسخیر کردند. نه دیدگاه اونها در نه در مورد زنان تغییر کرده و نه در مورد مؤلفه‌هایی که ارزش‌های مدرن و ارزش‌های مدرن تغییر کرده. همون طالبان هستند و ذهنیتشان همون طالبان هستند که در سال 1996 کابل را تسخیر کرد و افغانستان را به یک بحران جدی اقتصادی و سیاسی و به پرتگاه اقتصادی کشید.
خب آقای فولاد، از آموزش جوانان و زنان شما صحبت کردین، آیا چنین چیز در ادام طالبانی ممکن است که خانما جوانان و به خصوص زنا سهولت های آموزشی که در حال حاضر برخوردار هستند در نظام طالبانی هم چنین چیزی بر اونا ممکن خواهد باشه یا خیر؟
تشکر. یک بحثی است که خب تحصیل را طالبان به چی مبنای بر مبنای دینی و ایدئولوژیک میخواد تحصیل را عمومیت ببخشن و این فکر میکنم اما درد افغانستان را یا درد توسعه یافتگی افغانستان و درد عقب ماندگی افغانستان را دوا نمی‌کند. بعد از 2001 یک تغییر کلان به وجود آمد. با تمام چالش‌هایی که بعد از 2001 داشتیم، با تمامی که فاجعه‌های انسانی رخ داد، سرکوب صورت گرفت، تبعیض بود، همه، ولی یک نقطه قوتی داشت که یک تغییر نسلی به وجود آمد. یک تغییر در کل به وجود آمد. حضور زنان در عرصه های مختلف خودش یک تغییر هستن، حضور جوانان در عرصه های مختلف خودش یک تغییر هستن. این که نهادها شکل گرفت بعد از 2001، اینها برای افغانستان یک ارزش است. ما ارزش های سال اخیر نباید دست کم بگیریم. طالبان هرگیز به این سه به صورت مشخص چهار خواسته که زنان و جوانان به صورت مشترک دارن، اول خواستش خواست آزادی هستن، آزادی های اجتماعی هستن و سبک زندگی هستن. آیا جوانی که 18 سال در یک نظام نسبتا دموکراتیک و تا حدودی که مبتنی بر قانون اساسی افغانستان بوده و به حداقل خواسته های دست پیدا کرده، تحصیل کرده، در او سنفی درس خوانده که دخترها هم بوده، پسرها هم بوده، آیا حاضر است که به سینفی جدا کی برد بر یا مو خانم؟ هرگیز چنین چیز اتفاق نخواهد افتید و من روی از این تاکید میکنم که زنان و جوانان باید تبدیل شود به یک قدرت کلان اجتماعی از سراسر افغانستان، از مرزهای قومی، از مرزهای مذهبی، از مرزهای سمتی، از مرزهای جغرافیایی عبور کنه. و تبدیل شد به یک قدرت کلان اجتماعی، یک قدرت تاثیرگذار اجتماعی. چه به صورت مشخص اگر اجازه بدین وقتی برنامه یاری میکنه، چند خواست داره که ما روی هر خواست باید، یک خواست بیشتر اشاره کردم آزادی هاست، دومین خواست جوانان و زنان کار و اشتغال هستن. آیا نظام طالبانیزم یا نظام طالبانی میتونه زمینه های کار و اشتغال رو برای جوانان و زنان به وجود بیاره؟ او برداشتی که ما داریم از تجربه حکومت طالبانی هرگز این چیز اتفاق نمیفته. چرا اتفاق نمیفته؟ چرا نمیتونه طالبان زمینه کار و اشتغال رو برای جوانان به وجود بیاره؟ بر این اساس که یعنی حکومت فعلی در افغانستان حاکم هست با تمام ارتباطات بین المللی که داره، ارتباطات وسیع بین المللی که داره، نتونسته زمینه اشتغال و کار برای جوانان و زنان فراهم بکنه. ممکن تو حدودی توانسته باشه. ما این مقایسه بکنیم چطور طالبان با وقتی که میایه، ما وقت تجربه اونها رو هم داریم که رابطه بسیار محدود داره. ما یکی کار است که ما میریم کار میکنیم، یکی ظرفیت ایجاد شغل است.
آقای فولاد، در همین جا باید تیره هم بگویم که طالبان در حال حاضر در گفتگاه هایی که از بیشتر از یک سال در جریان است، متوجه باشیم که با قدرت بزرگ جهان در گفتگو است، به این معنا که در انزوا دیگر طالبان قرار نداره.
درسته، ما موافق به سوال، اما اگر ما بخوایم در افغانستان یک نظام را به وجود بیاریم، این نظام را باید از مجرای مردمی به وجود بیاریم یا نبیاریم؟ این نظام نمیشه که از طریق قدرت‌های بزرگ در افغانستان به وجود بیاید، یک نظام انحصارگر، سرکوبگر، اقتدارگرا. ما نمیتونیم به این چیز، شهروندان افغانستان فکر نمیکنیم به چنین چیزی موافق باشه. باور ما است که هر نظام در افغانستان باید از مجرای آرای مردم باید بیاید. بنی مؤلفه هایی که خواسته های جوانان، اگر اجازه شون باشه اشاره کنم، بحثی کار اشتغال بود. طالبان با تمام با توجه به تجربه ای که داره نمیتونه زمینه کار و اشتغال را فراهم بکنه. کار و اشتغال این نیست ما بریم یک جای کار بگیریم، ظرفیت ایجاد، ظرفیت نیست که ما این ظرفیت را داشته باشیم که کشورهای خارجی را زمینش فراهم بکنیم که در کشور سرمایه گذاری بکنه تا ظرفیت ایجاد اشتغال و کار به وجود بیاید. دومین بحث مشارکت هست. جوانان نهادها ساخته و نهادها میسازد، زنان، جوانان در قالب اتحادیه کارگری، در قالب نهادهای مستقل، به انواع گوناگون نهادها به نحو مشارکت هست. ما از مفهوم مشارکت این برداشت نباید داشته باشیم که یک جوان در یک اداره دولتی وقتی مرا کار میگیره این مشارکت هستن. باور ما اینه، باور من به عنوان شهروند افغانستان این است که جوان باید، نسل جوان و قشر اجتماعی کلان که میان زنان خواسته های مشترک وجود داره، میان زنان و جوانان، باید از قدرت تاثیرگذاری در قدرت برخوردار باشه. یعنی قدرت کلان اجتماعی خلق بکنه، چیزی که بیشتر در نظریه ویبر اشاره کردم که میگه سیاست به گونه گریز ناپذیر ریشه در جامعه داره. یعنی همین، یعنی جوانان و زنان یک جنبش کلان اجتماعی را خلق بکنه و به وجود بیاره در سر تا سر افغانستان، فارغ از مرزهای قومی را بشکنانه، مرزهای مذهبی را بشکنانه، چون خواست مشترک وجود داره.
خب آقای فولاد، در حال حاضر محدودیت ها و قیودات زیاد بر جوان ها در افغانستان که یک کشور دموکراتیک است وجود نداره، چطور شما در حال حاضر امین قدرت جوان ها را، امین نقش جوان ها را که شما میگین که بیشتر شوه یا مشارکت جوان ها بیشتر شوه یا قدرت یک قدرت کلان اجتماعی را اونا بسازه در سراسر افغانستان بدون هر تبعیض و محدودیت و غیره و غیره، در حال حاضر شما اینمی دیدگاه ها را در کدام سطح در مورد جوان ها و زن ها میبینین؟
بس اینجاست که ما فعلا چند تهدید به صورت مشخص وجود داره در کل در جامعه افغانستان. بعد تهدید اول انمی سر و گفتگاه های سر به ذاته نمیگم تهدید هستم، ادمی هستند که نتیجه این گفتگوها برای جامعه افغانستان چی تاثیر میگذاره، برای دو قشر کلان اجتماعی چی تاثیر میگذاره. یک تهدید کلان هست برای سرنوشت کلی جامعه در سرتاسر افغانستان، خصوصا وقتی که اگر ما نتیجه سوری ببینیم که طالبان میآید با همون امارت 1996 بیا کابل تصویر بکنه که اتفاق نخواهد افتید، ما اینم خواسته های جوانان و زنان را چطور میتونیم در نظر نگیریم؟ اینم اگر خواست زنان و جوانان مد نظر هست، اینم خواسته ها داره. نظام طالبانی هرگز به چنین خواسته نمیرسه. در قسمت مشارکت، هرگز مشارکت در ما در نظام طالبانی، یک مورد را توجه داشته باشیم که بحث اونجا بحث شهروندی نیست، بحث رعیت هست. مفهوم رعیت یک مفهوم کلانی هست که در این برنامه نمیشه شگفته شد و بحث شرح و بسط داده شد. ما در نظام طالبانی نظام مبتنی بر ارباب و بندگی هست یا نظام مبتنی بر ارباب رعیتی هست. ما نمیتونیم در چنین نظامی خفقان زندگی کنیم و فعالیت بکنیم. اگر ما سوال شما این بود که در شرایط فعلی هم ولی تامین نشده، در شرایط فعلی که نظام ما نسبتا نظام دموکراتیک، نظام آزاد هست، ولی ما این در نظر بگیریم که یک تغییرات بزرگ نسلی در افغانستان با وجود آمده، این تغییرات در حال پیشرفت هست و ما این جدی بگیریم و توسعه بدهیم و این حمایت کنیم. ما باورم این متناسب با پرسش شما کردین، چطور این جنبش اجتماعی و قدرت اجتماعی خلق میشه؟ چون تهدید مشترک وجود داره. تهدید دوم خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان هست. این یک تهدید است. خروج آمریکا از افغانستان به معنای این نیست که اونها حضور سیاسی بعد در افغانستان نمی داشته باشه. حضور اونها اگر زمان افغانستان در رد نیروهای آمریکایی نداشته باشه، ضرورت به حضور نظامی و پایگاه نظامی آمریکایی نداره، ضرور نیست که باشه. این هم شاید به نفع افغانستان باشه، اما وقتی میبینیم که توریسم منافع کشورهای منطقه، منافع کشورهای جهانی و قدرت‌های و منافع آمریکا را تهدید میکنه، حضور اونها به خاطر منافع ملیشون هستن. بیشتر تاکید کردم بر اساس همون نظریه ریالیزم یا واقع‌گرایی، اونها منافع ملیشون ایجاب میکنه که حضور نظامی داشته باشه. و هرگز ما به این خوشبین نباشیم که وقتی خروج اونها از افغانستان خروج نظامی صورت میگیره ولی خروج سیاسی صورت نمیگیره. حضور سیاسی اونها همیشه هست، با عنوان یک بازیگر قدرتمند در سطح نظام بین الملل حضور خواهد داشت و از منافع ملی آمریکا اونها بر اساس این باور و تئوری دفاع خواهد کرد. چون توریسم تنها بحث افغانستان نیست، بحث تهدید توریسم تهدید منطقی است، تهدید جهانی است، تهدید نیست تنها امروز. اگر نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان که یک نیروی خوب شکل گرفت امروز اگر جنگ میکنه با توریسم، شما فکر کنید در بخاطر جنگ میکنه که توریسم در از شکست بده و یک صلح جهانی به وجود بیاید؟ یعنی بحث کلان در اینجا مطرح است.
و آقای فولاد، دو دقیقه وقت دیگه ما میخوایم که بحث خود جمع‌بندی کنیم. ای که جوان امروز توانسته است که تغییرات زیاد در افغانستان به بار بیاورند و امید ای برده میشه که این تغییرات را که این جوان را به میان آورده ادامه بیابه، توسعه بیابه و همچنان حفظ شوه.
تشکر شما. و در پایان عرض کنم که ما باید زنان و جوانان افغانستان با عنوان یک قدرت کلان اجتماعی هست و اینها را ما باید بیدار بکنیم. یعنی این تفکر با وجود بیاید که یک قدرت کلان اجتماعی وجود داره و این تبدیل شد به جنبش تاثیرگذار در جامعه که خواستهای شهروندی اینها در هر حکومتی از هر مجرای ما باید در نظر گرفته شود.
جهان، سپاس از حضورتان در برنامه آقای فولاد، از این که برای ما وقت دادین که با شما صحبتهایی داشته باشیم. شب شما بخیر، وقت شما بخیر.
تشکر از شما.
این بود برنامه امشب ما که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما روزها و شبهای خوش را در پیش داشته باشید.
تاریکی پنداری.